לפחות באסו אז. راجب متود و راجب نقدمون به جامعه موجود، راجب متودمون تو فعالیت سیاسی و متودمون در کلان تبیین مارکسیسم و همینطور راجب نقدمون به جامعه سرمایه‌داری صحبت کردیم. یه جزء دیگه هویت ما از نظر عقیدتی بحث آلترناتیوی است که مطرح میکنیم، که این مستقیما ربط پیدا میکنه به بحثی که راجب نقد گفتم و در اونش زیاد روش مکس نمیکنم، بتونیم به نکات دیگه برسیم. به هر حال آلترناتیو سیاسی، آلترناتیو اجتماعی اقتصادی که ما مطرح میکنیم، آلترناتیو سیاسی که مطرح میکنیم، ربط مستقیمی داره با انتقادی که به جامعه موجود داریم. اون چیزی که میخوام عوضش کنیم بر طبق اون نقدی که داریم عوضش میکنیم، و در نتیجه سوسیالیسم تو تبیین ما مستقیما ربط داره به لغو کار مزدی، لغو مالکیت خصوصی و یه جامعه که درش این تفکیک طبقاتی نباشه. این فرق داره با دولت‌گرایی اقتصادی، فرق داره با اقتصاد برنامه‌ریزی شده، فرق داره با دولت رفاه، که هر کدوم اینا میتونه موضوع محتوای اقتصادی سوسیالیسم‌های مختلفی بوده باشه. ما جامعه‌ای که مطرح می‌کنیم سوسیالیسم ما فرق داره با این اشکال. یه نکته، یه فرمول اساسی تو بحث ما همون چیزیه که همتون حتما می‌دونید، از هر کس به اندازه استعدادش، به هر کس به اندازه نیازش. این فرمولی است که ما معتقدیم میشه پیاده کرد در جامعه، نه فقط باید پیاده کرد، الان میشه پیاده کرد، و برنامه اقتصادی به جز این نداریم. ما حالا میرسم به مقوله سازش در مبارزه سیاسی و در سازش حتی به عنوان دولت کارگری چرا ممکنه سازش بکنه با چیزایی، ولی برنامه اقتصادی کمونیسم کارگری برای جامعه از هر کس به اندازه استعدادش، به هر کس به اندازه نیازشه. و ما فکر میکنیم این تو جهان امروز با سطح رشد فنی و علمی و تولیدی جهان امروز عملیه. این یه آرزو نمیدونیم و در نتیجه اصرار فوری امروز ماست. فکر میکنیم سوسیالیسم الان، همین الان عملیه. این هم یه بچه مشخصه ماست با اون گرایشات که سوسیالیسم یا برای اینکه عملی کنن تعدیل میکنن یا کلن حوالش میدن به یه زمان دورتری. دو تا چیز اینجا داریم تو سیستم فکری ما جا نداره. یکی تئوری مراحله، ما تئوری مراحل نداریم برای رسیدن به سوسیالیسم، مرحله اول، مرحله دوم، مرحله رشد نیروهای مولد تحت چارچوب غیر سوسیالیستی یا غیره، یا مرحله ابتدایی سوسیالیسم، مرحله ثانوی سوسیالیسم. ما فکر می‌کنیم جهان میتونه سازمان پیدا کنه بر مبنای همون شعار مارکس. و ثانیا ما بحث تئوری دوران نداریم به این معنی که بعضی چپ‌ها مثلا میکنن که برای مثلا عصر یه کاری هست یا عصر یه کاری نیست. آیا عصر تحولات سوسیالیستی هست؟ آیا عصر انقلاب پرولتری هست و غیره. این تئوری دوران معمولا توجیهی از هر طرف که مطرح شده برای انداختن به تعویق انداختن وظایف سوسیالیستی چپ، وظایف سوسیالیستی کمونیستا. میگن الان دوران ایجاب میکنه که برای مثلا نیروهای مترقی امپریالیسمو از صحنه بیرون کنه، یا اصل انقلاب پرولتری نیست، اصل انقلاب بورژوا دموکراتیک. چیزی که ما الان معتقدیم اگه اصل چیزی هست، اصل انقلاب سوسیالیستی و اصل بازسازی تجدید سازمان سوسیالیستی جامعه است. اینا رو من دیگه باید به سرعت رد بشم، میتونیم اگه لازم شد هر نکته‌ایش که خواستیم بیشتر مکس کنیم اگه وقت داشته باشیم. یه بحث دیگه ما بحث دولته، بحث دیکتاتوری پرولتاریا، که این موضوع تفکیک کننده گرایشات سوسیالیستی مختلف بوده. کسایی که تجدید نظر میکنن تو این مفهوم و کسایی که تبیینای مختلفی از این میدن، آیا دیکتاتوری پرولتاریا ما بهش قائلیم یا نه، کلن چی به سر این فرمول بنده میاد، چون خیلی از چپ‌ها کنار گذاشتن. موقعی که این شعار دیکتاتوری پرولتاریا مطرح میشه و موقعی که تو ادبیات مارکسیستی میاد، کلمه دیکتاتوری معنی که امروز ما داریم ازش، یعنی حکومت نظامی رو نداشت. دیکتاتوری به معنی، حتی به معنی حکومت به کار میره، به معنی که حاکمیتی وجود داره و یه اراده‌ای هست که دیکته میشه. بحث مارکس و مارکسیستا در مورد دیکتاتوری پرولتاریا اینه که جامعه به هر حال دیکتاتوری طبقاتیه. شما حتی تو لیبرالی ترین حکومت‌های غربی داره برنامه اجتماعی و اقتصادی و افق سیاسی یه طبقات معینی اعمال میشه. شما هر دفعه راجع به سرنوشت جامعه رأی نمیگیرید، وقتی بین حزب سوسیال دموکراسی و محافظه‌کار انتخابات میشه، شما دارید تو چارچوب یه دیکتاتوری معینی به اصطلاح قوه مجریه‌اش و نهادش رو تعیین میکنید، ولی در اساس این حاکمیت که متکیست به بازار، متکیست به مالکیت خصوصی، متکیست به اصالت رقابت، اصالت فردگرایی، تغییری نمیدید. هیچ وقت در جامعه انگلستان یا آلمان یا کانادا یا آمریکا سوسیالیسم جز موضوعات مورد بحث نیست. هیچ وقت مالکیت اشتراکی یه موضوع انتخابات اون روز نیست. انتخابات تو چارچوب مالکیت فردی داره صورت میگیره. در نتیجه اگه شما قبول کنید که جامعه بر اساس مالکیت فردیه بر وسایل تولید و مالکیت خصوصی بر وسایل تولیده، اگه قبول میکنید که جامعه با فرض حکومتی است که ارتش داره، دادگاه داره، زندان داره، اگه فرض میکنید قانون اون کشور برای مثال این تقدس و مالکیت میده یا مثلا این جایگاه و حسن اتحادی ها قائله یا دستمزد و رسمیت میده و حتی بر مبنای دستمزد متکی جامعه، اون وقت دیکتاتوری معینی داره اعمال میشه مستقل از اینکه چقدر انتخابات صورت بگیری یا نه. این دیکتاتوری بورژوازیه که داره اعمال میشه، مطابق طرق پارلمانی داره اعمال میشه. دیکتاتوری پرولتاریا به همین معنی دیکتاتوری پرولتاریا است که برنامه اقتصادی طبقه دیگه ای مبنای جامعه است. دارن سعی میکنن مالکیت خصوصی رو لغو کنن، دارن سعی میکنن تولید اجتماعی رو بذارن تعیینش رو به عهده همه آحاد جامعه، دارن سعی میکنن مزد رو بر بندازن، دارن سعی میکنن پول از مقوله پول رو حذف کنن، دارن سعی میکنن به هر کس به اندازه نیازش بدن، ولی این ممکنه به طریق انتخابات شورایی انجام میشه و هر کسی هم توش حق رأی داره. هر کسی تو شورای شهر و محل خودش عضو به هزار یه جا کاندید میشه، برای هزار یه انتخابات هم شرکت میکنه، ولی نفس این که تو حکومت کارگری یا تو دیکتاتوری پرولتاریا همه حق رأی دارن و تو شورای مختلف عضو و نمایندن، چیزی از این کم نمیکنه که این بلاهار دیکتاتوری یه طبقه است. دیکتاتوری یه طبقه است به این معنی که برنامه عمل و آلترناتیو اجتماعی یه طبقه مبناست و اون داره پیاده میشه. برای همینه که جابجایی دیکتاتوری پرولتاریا با دیکتاتوری بورژوازی هم از طریق یه ضد انقلاب میتونه عملی بشه، نه طریق انتخابات. عملا تنها راهی که شما میتونید تو انگلستان برای مثال لغو مالکیت خصوصی رو به صورت تبدیل کنید به یه موضوعی که مردم سرش اصلاح نظر بکنید، یکی از پروسه پارلمانی فراتر برید. بس در خشونت آمیز بودن و خشونت آمیز نبودن پروسه سیاسی نیست، بس در اینکه آیا پارلمانیه یا نه. هیچ وقت تو چارچوب نظام پارلمانی شما با مسئله سوسیالیسم آری یا نه رو نمیشید که به شورای رأی بدید. ولی در جامعه انگلستان هم برای اینکه سوسیالیسم رو درش مردم بخوان به کرسی بشونن، بعد از پارلمان فراتر برن و کاری بکنن خارج ساختار سیاسی موجود. جامعه سوسیالیستی هم همینطوریه. تا وقتی کسی نهد ورش بندازه اون دیکتاتوری پرولتاریا است، که البته به مقوله زوال دولت میپردازن. منتها دیکتاتوری پرولتاریا به معنی دیکتاتوری به معنی روزمره کلمه که در روزنامه ها از حکومت های پلیسی و نظامی و غیره حرف میزنن نیست. دیکتاتوری به این معنی نیست که حقوق مدنی آدم ها لغو میشه یا محدود میشه، برعکس. دیکتاتوری پرولتاریا جامعه است که درش حقوق مدنی آدم ها به مراتب بیشتر پاسداری میشه و آدم ها بیشتر اجازه دخالت دارن. شما خودتون جنبش شورایی رو در نظر بگیرید و مقایسه کنید با جنبش پارلمانی، با سیستم پارلمانی. تو سیستم پارلمانی 4 سال 5 سال یه بار حدود 40% تا 60% مردم میرن توی انتخابات یک روزه رأی میدن. تو این کشور که هر کی بیشتر رأی بیاره به طور نسبی نماینده رو تعیین میکنه، یعنی یه نفر 30%، یکی 20%، یکی 40% آرا رو بیارن، اون 40%ه 40% تعیین میکنه که وکیل اون شهر کیه. 40% در انتخاب شرکت میکنن، 40%شون به لیبر جدید رای میدن، ایشون با 24% آرای اون شهر تنها نمایندش میتونه باشه. این سیستمی است که الان هست. سیستم شورای متکی ببینید که شما هر روز تو شورای منطقه و محلتون عضوی، خودتون رو بر هر پستی کاندید میکنه، احتمالاً تعداد انتخاباتایی که یه فرد باید در سال بکنه، در 4 سال بکنه، 50 برابر بیشتر از انتخاباتی است که یه فرد تو نظام پارلمانی باید در شرکت بکنه. به علاوه اینکه از همون اول خودش تو ساختار سیاسی دخیله، هم مجری است و هم مقننه اون شورا. در نتیجه بحث دیکتاتوری پرولتاریا بحث حق رأی یا حقوق مدنی نیست، بحث اینکه افق و برنامه اجتماعی کدوم طبقه مبناست و تصمیمات بر مبنای کدوم برنامه اجتماعی داره صورت میگیره. ما پایین شعار هستیم، متا دقیقاً به خاطر اینکه تبیین مردم از دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری به نسبت 150 سال پیش فرق کرده و مردم وقتی میگه دیکتاتوری یاد پینوشه یا شاه یا مارکوس یا حکومت ایران میفتن، ما اینطوری تو برنامه‌مون گفتیم که حکومت کارگری که در ادبیات کمونیستی به اون دیکتاتوری پرولتاریا اطلاق شده اینه و ما همچنان ازش دفاع میکنیم. خب بگم تعصب رو فرمول نیست، تعصب روی محتوای بحث است که اونجا هست، که هر حکومتی طبقاتیه، هر حکومتی یه نوع دیکتاتوریه و نبود دیکتاتوری باید به معنی زوال دولته، نه به معنی دولت پارلمانی. به خصوص این کشور که خیلی دیکتاتوریه، در این کشور انگلستان دیکتاتوری داره بیداد میکنه. شما اگه با رئیس یه حزب مخالف باشی چه واسه نتونی خودتو کاندید وکالت مجلس بکنی، و اگه دیپوزیت معینی رو پولش نداشته باشی نمیتونی بری خودتو کاندید وکالت مجلس بکنی، و طرف اگه نماینده شینفن اگه به وفاداری به ملکه قسم نخوره تو پارلمان هم راش نمیدن، تازه مثلا تو پارلمان چقدر تصمیم گرفته میشه به جای خود محفوظ، راش نمیدن اون تو. و همین هم دیروز تو این کشور بی ام و بعد از یه سال مذاکره قاچاقی با یه شرکت دیگه که میخواد شرکت روبر رو بگیره و ماشین‌آلاتش اوراق کنه بفروشه، یهو به کارگرا و خود دولت هم اعلام میکنه که این شرکت کارخونه اینجا بسته میشه فردا. دیکتاتوری کیه؟ خود دولت منتخب ظاهرا مردم انگلستان کوچیک‌ترین خبری از مجلسش که سال دولتش که باید قاعدتاً خبر داشته باشه خبر نداشته به امه داره روبر رو میفروشه و 50,000 نفر قراره بیکارشن. معنی عملی داره برای همه مردم توی این کشور. 50,000 نفر کارگر توی منطقه بیکارشن، یعنی اون منطقه میخوابه، از تپش تا بحث جنایت تا بحث مسکن تا همه چی نابود میشه اونجا. روی همچی تصمیمی راجع به سرنوشت یه منطقه وسیع کشور حتی پارلمان دخالت نداشته. چرا؟ چون بحث اقتصاد چارچوب است، مالکیت اون سرمایه مال بی ام و است، بی ام و میخواد میفروشه نخواهم نمیفروشه، خب این دیکتاتوریه دیگه. و من و شما و 50,000 تا کارگر روبر کوچکترین نقشی توی تصمیم راجع به این نیروهای مولده در منطقه نداره، بس نمیشه میره پکارش. و دیکتاتوری پرولتاریا جایگاهش برای ما اینه. آیا معنی دیکتاتوری پرولتاریا اینه که فقط کارگرا حکومت میکنن؟ به نظرم اولا اینطور نیست. همونطور گفتم دیکتاتوری پرولتاریا، چرا پرولتاریا دیکتاتوری به خرج میده؟ برای اینکه طبقه ای که با این پدیده ها مخالفه رو به کوبیده باشه، اون طبقه رو و اون افق رو کوبیده باشه. به همونطوری که به اصطلاح محرومیت طبقه کارگر از دخالت سیاسی به معنی محرومیت مردم از رأی دادن، کارگر از رأی دادن نیست، تو اون جامعه هر کسی میره رأیش رو میده تو شورا شرکت میکنه. مسئله چیزی که علیهش داره دیکتاتوری صورت میگیره مقاومتی است که ممکنه مدافعان مالکیت خصوصی بکنن و اون دولت نقشش اینه که یک طبقه رو در انقیاد نگه داره. اگه تا با بورژوازی طرفه، بورژوازی پیدایش جهان. به هر حال طبقه کارگر حکومت فقط کارگران نیست، حکومت کارگری حکومت کارگران نیست که دست پینه بسته نشون بدی رأی داشته باشی، نشون ندی رأی نداشته باشی. برعکس، حکومت همه مردمه و همه مردم تو پروسه سیاسی شرکت میکنن، حقوق مساوی دارن. لااقل دیدگاه ما حزب ما همینطور یه حزب متکی به جنبش شورایی و مدافع جنبش شوراییه که اینو رو حتی ادبیاتمون به روشنی گفتیم، زیادی به نیازی به توضیح اینجا نیست. یکی از اساسات هویت ما، هویت کمونیسم کارگری، بحث شورا و عمل مستقیم و دم زیاد مردمه. خود مردم باید تو صحنه دخالت تعیین سرنوشت خودشون باشن و این معنیش اینه که نماینده انتخاب کردن و سیاستو به نمایندگان خود سپردن تو سیستم فکری ما جایی نده. هر کسی باید هر روز دخیل باشه تو زندگی سیاسی خودش. یکی از مقولات دیگه در رابطه با دولت که تو بحث دولت در دوره‌های انقلابی تو نشریه به سوی سوسیالیسم فکر کنم دوی دوره جدید هست، یه تبیینی داره که تو ذهن ما اونم دخیله و تو دیدگاه ما اون، به خصوص با توجه به اوضاع ایران شاید مرورش جالب باشه. بحث اینه که گویا مارکسیست‌ها گفتن دولت طبقاته و هر دولتی یه طبقه است و متناسب با یه اقتصادی است، و بعد بحث دولت در نتیجه دیکتاتوری پرولتاریا متناسب با لغو مالکیت خصوصی و غیره است. چیزی که ما تو دولت در دوره انقلابی بحث کردیم اینه که دولت هم یک ابزار مبارزه طبقاتی مثل بقیه ابزارا، به خصوص در دوره‌های انقلابی. دولت قبل از اینکه نشون دهنده این باشه که چه طبقه حاکمه، ممکنه نشون دهنده باشه که چه طبقه تازه می‌خواد حاکم بشه. مثل دولت میتونه ابزاری باشه که شما از طریقش قدرت رو تازه به دست میاری و نه برعکس، چون قدرت رو به دست میاری میری تو دولت. در چه بس تصرف قدرت سیاسی و گرفتن ماشین دولتی یا بازسازی ماشین دولتی یا قرار گرفتن تو موضع دولت خودش یه مومنت و لحظه یه تو مبارزه طبقاتی، لزوما به این معنی نیست که شما پیروز شدی. دولت بولشویکی از سال 17 تا سال 20 تقریبا معلوم چیه؟ دولت بولشویکیه، دیکتاتوری پرولتاریا روسی ممکن نباشه، یا لااقل به یه معنی ویژه کلمه دیکتاتوری پرولتاریاست، برای که به نیازهای اون دوره طبقه کارگر مبارزه طبقاتی جواب میده. ولی سازمان شورای جامعه نیست، سازمان شورای حاکمیت نیست، یه ابزاری است برای جنگیدن. همونطور که ارتش سرخ یه ابزاری است برای جنگیدن، دولت کارگری توی دوره انقلابی میتونه این نقش رو داشته باشه که طرف از میدون بدر کنه، مخالفای انقلاب از میدون بدر کنه. به این معنی کسایی که به ما به خصوص سر بحث قدرت سیاسی الان میرسن بهش که توجه ما به قدرت سیاسی رو بهش خورده میگیرن و غیر مارکسیستی میدونن بعضیا، اینو در نظر نمیگیرن که مبارزه طبقاتی رو بالاخره باید تا ته برد، وسطش به کسی جایزه نمیدن و قرار نیست نمره نمیدن و بگن ایشون دوم شده در مبارزه طبقاتی. مبارزه طبقاتی بالاخره به قول لنین و مارکس باید برسه به انتهای منطقی خودش و اون مسئله کسب قدرت سیاسی توسط طبقه ایست که داره مبارزه رو میکنه. و اینجا مقوله دولت مطرحه، کمونیسمی که نمیره سراغ دولت و نمیخواد دولت رو به دست بگیره یا تصور کتابی از محض دولت و قدرت سیاسی داره، به نظر من با سنت ما خانایی نداره. دولت یه جایی تمام این به صورت زرق و برقش ازش تکیده میشه و تبدیل میشه، تکونده میشه و تبدیل میشه به یه ماشین دیگه‌ای برای جنگ کردن. تو جنگ داخلی داشتن دولت نقشش اینه که بتونی بودجه اختصاص بدی و جنگ تو سازمان بدی، توی به اصطلاح مبارزه علیه نیروهای مسلح طرف مقابل، بعد تو سازماندهی تولید و تو مهمتر از همه چی تو اعلام قوانین کشور. شما اگه دولت رو نگیری، خواستی که داری مطالبته، اگه دولتی رو بگیری خواستی که داری قانونه. و فرق یه مطالبه با قانون، یه مطالبه با همون مطالبه که به صورت قانون در اومده باشه خیلی زیاده از نظر رابطهش با مردم. در نتیجه جایگاه دولت به عنوان ابزاری که در مبارزه طبقاتی میری جلو، در حالی که هنوز معلوم نیست تکلیف حاکمیت دراز مدت معلوم نیست، برای ما مطرحه. و بس به اصطلاح اعلام دست انداختن به دولت برای اینکه قوانین خودمون رو بکنیم به نرم که اون وقت طبقه مقابل مجبور باشه با قانون در بیفته. قانونیت، بس بر سر قانونیت کمونیسم، بر سر اینکه کمونیسم و مطالباتش بشه به قانون مملکت. یه مثال بزنم، بس حجاب. آیا ما بس ممنوعیت حجاب، اصلا خود ممنوعیت حجاب، حالا کودکان به کنار، بس ممنوعیت حجابی که رضا شاه مطرح کرد که خیلی علش ابراز نارضایتی میکنه، چرا به زور حجاب از سر مردم برداشت. فرق کسی که میگه حجاب نباید گذاشت سر آدم باید سرشون رو بکنن و کسی که میگه حجاب قانونی نیست اینه که در شر مگه اگه کسی مقاومت نکنه اون نرم مملکته. در نتیجه منی که تو خونه نشستم یا اون زنی که تو خونه نشسته و جرأت نداره از ترس خانواده‌اش و آخوند محل حجابش رو برداره، با استناد به اینکه آقا جان دولت گفته اگه بذارم سرم نمیتونم برم بیام، این نوع کمک میکنه که نیروی پاسیو جامعه، نیرویی که اون تمایل رو داره ولی توانایی جنگیدن براش نداره، بشه نیروی اون قانون و اون مطالبه. و کسی که میخواد عوضش کنه مجبور بشه یه موضع خیلی اکتیو بگیره برای اینکه برعکسش کنه. الان اینطوریه که حجاب اجباریه، من و شما که بی حجابی رو میخوایم اجازهشو بگیریم باید با دولت و دادگاه و زندان و قشون در بیفتیم. تو شرایط عکسش اون باید با دولت و دادگاه و قانون در بیفته. این یه تغییر تناسب قوای جدیه. درنچه تبدیل کردن مطالبه به قانون از موضع قدرت دولتی یه جای اساسی تو جنبش سیاسی داره و همه هم همین کارو میخوان بکنن. هیچ کسی از ناسیونالیستا و لیبرالا و به اصطلاح حقوق بشری ها و گرین ها و اینا تعجب نمیکنه که بخوان قوانین رو به نفع خودشون تغییر بدن و بخوان برن توی کابینه یا تو دولتی قانون عوض کنن قبل از اینکه از کسی رأی گرفته باشن راجوش. برن میگن قانون اینه، حالا شما برو از این جلو من قانون مال من، تو برو اعتراض کن. این پروسه برام هم تعیین کننده است. ما دولت رو نه به عنوان لزوما سازمان شورای جامعه و سازمان شورای تصمیم گیری، یه جاهایی به عنوان ابزار تغییر تناسب قوا بهش نگاه میکنیم و اون به خصوص در دورهای انقلابی که تعیین تکلیف قدرت سیاسی نشده، قدرت تو خیابونا وله و هر کی چنگ بندازه به دولت هر کی به عنوان دولت بتونه حرف بزنه، حتی اگه 5 روز حرف بزنه، به مقدار زیادی تناسب قوا رو به نفع خودش عوض کرده. بعد من دعوت می‌کنم اون مقاله دولت دور انقلابی رو بخونید، این بخشی از نگرش شما واسه قدرت سیاسی است. خود در خود مسئله تبیین ما از مسئله شوروی هم این بحثا مطرحه. من بعداً بحث شوروی برمیگردم، اونجا هم بحث دولت به خصوص خیلی مربوط میشه. چیزی که اینجا می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که در تبیین ما به هر حال دولت باید زوال پیدا بکنه. ما واقعا معتقدیم که دولت میتونه زوال پیدا کنه به عنوان نهاد سیاسی. چه به این معنی که یواش یواش به این حالت نباشه که دولت به اصطلاح پاسدار زورکی قوانین نیست. اون جنبه دولت زوال پیدا بکنه، اون جنبه‌ای که نهاد مرکزی که متشکل از نوع آرایش خود شهروندان جامعه است برای تصمیم گیری راجع به اقتصاد و تولید و جنبه‌های اجتماعی، اون میتونه خیلی جا تای خیلی موقع به جای خودش بمونه. بالاخره مردم به سازمانی احتیاج دارن برای تصمیم گیری جمعی، ولی دولت مثابه نهاد سیاسی که داره به یه عده زور میگه، چون بالاخره هر دولتی داره به یه عده زور میگه، چیزی رو به کسی تحمیل میکنه، اون میتونه زوال پیدا کنه. تو تئوری مارکسیسم باید زوال پیدا کنه. سوال اینه که میشه این کارو کرد یا نه؟ بس به نظر من تو چارچوب ابستره توی کشور عملیه، ولی دنیای امروز به اصطلاح اینکه تو دولت‌های متعدد وجود دارن و بورژوازی 99% این دولت‌ها رو به حال در دست خواهد داشت هر مقطعی و قدرت سیاسی امر تک کشوری نیست، این مسئله رو میبره تو پرده ابهام که چقدر طول می‌کشه یه دولت پرولتری به سمت زوال بره وقتی که جهان پر قدرت‌های بورژوایی که حتی سلاح‌های اتمی دارن و غیره. این مسئله به نظر معتبریه تو سنت ما هنوز تعیین تکلیف نشده، بعد راجش بحث کرد، بعد راش رو گیره. ولی این تنها دلیلیه که میتونیم تصور کنیم توی چارچوب فکری کمونیسم کارگری دولت به بقای خودش توی چارچوب ادامه بده. ولی شاخص ما اینه و این از 20 سال پیش هم همینطوری گفتیم که دولت پرولتری و دولتی که پرولتاریا مبناشه باید آزادترین دولت دنیا باشه. به نظر ما توجیه استبداد و به اصطلاح بگیر و ببند به دلایل بین‌المللی قبول نیست. شما نمیتونی بر بهترین راه مقاومت در مقابل حملات مثلا بورژوازی بین‌المللی وجود یک کشوری که اینقدر آزادی خواهی و آزادی توش عیانه که جهان از حمله بهش مشمئز بشه. یعنی راه مقاومت در مقابل تعرض بین‌المللی به یک کمونیسم کارگری تو ایران اینه که اینقدر این جامعه باز آزاد برابری باشه که مردم جهان بینه ببینن که به صورت تبلیغات بورژوایی علیش دروغه، به روشنی ببینن که این جای حمله نداره. من حتی مثال کوبا رو میزنم، به نظرم کوبا به درجه ای که بیخ گوش آمریکاست و الان هم خیلی وقت شوروی دیگه کمکش نمیکنه، شوروی در کار نیست، ولی کوبا به درجه ای که نشون داد آقا جون مردم دخیلن تو این پدیده و رفاه مردم یه مبنای اساسی این حکومته و مسکن داره ساخته میشه، بی سوادی داره ریشه کن میشه، کشور متمدنیه، میخوای برو ببین و هر کسی از اروپا میتونه سوار هواپیما بشه بره کوبا رو ببینه. به همین درجه تونسته جلو آمریکا مقاومت کنه. اگه اقتصاد جامعه بسته بود مثل بلغارستان الان خیلی وقت بود که افتاده بود دست کنترل‌های خودش. درنچه باز بودن، جلو بودن، این عیان بودن، پیشرو بودن خصلت جامعه که هر کسی تو پایتخت اروپا بدون آقا به ایران حزب کمونیست کارگری نمیشه حمله کرد، چون جامعه باز و آزاده که دو ارتباط عمیق فرهنگی با همه بقیه جهان و همه دارن میبینن حقوق مردم اونجا چیه. و فکر کنم دنیای پرچم دنیای بهتر رو اگه شما در نظر بگیم و اعلام این که از فردایی که این طبقه کارگر اومد سر کار این قوانین نشه، برای مثال خود لغو مجازات اعدام به نظر من 6 ماه حمله نظامی به ایران توسط آمریکا رو، به ایران سوسیالیست توسط آمریکا رو عقب میندازه. یه بابا اینا تازه دیروز مجازات اعدام رو لغو کردن، برابری زن و مرد رو اعلام کردن، طب رو مجانی کردن، آموزش پرورش رو مجانی کردن، مذهب رو از دولت جدا کردن. شما خواهی بهش حمله کنی، برو حمله کن به عربستان. به نظر من این کیس اینطوری میشه بود. یعنی فهم میکنم تو سنت سیاسی ما قدرت از اختناق در نمیاد، اتفاقا قدرت از باز که از دخالت هرچه بیشتر مردم تو سرنوشتشون و باز بودن جامعه در میاد. دیکتاتوری پرولتاریا تو چارچوبی که ما تبیینش میکنیم یه جامعه فوق‌العاده باز و مدرن هست و هیچ منافاتی با دیکتاتوری بودنش و پرولتاری بودنش نداره. هر کی بود پشو. من میخوام بگم تصویری که از اوضاع سیاسی، از رژیم سیاسی تحت حاکمیت یه طبقه ای که با پرچم کمونیست کارگری به میدون اومده هست، یه جامعه فوق‌العاده بازیه که به نظر من انتلکتوئلای فرانسه و انتلکتوئلای سوئد و آمریکا میشینن راجبش از موضع به اصطلاح تمجید حرف میزنن، همونطوری که شاید بخش زیادی از روشنفکرای اروپای غربی از موضع تمجید انقلاب کوبا حرف زدن. در مورد انقلاب ایران هم تون چارچوب میتونن اینطوری حرف بزنن و باز جلو چشم مردم و جنبه بگیرومندی داشته باشه. هر جور به اصطلاح جامعه بسته، جامعه کارگری اگه بخواد بسته باشه، به نظر حکم مرگ خودش رو اعلام کرده، نه به اهدافش میرسه و نه میتونه از خودش دفاع کنه. قدرت یه همچین جامعه در دخالت مردم و در باز بودنش. یه نکته دیگه که باز وجه مشخصه جدی تفکر ماست، این تلفونه؟ تیز که بین انقلاب و اصلاحات برقرار میکنیم. باز شاید شما یادتون نباشه یا عادت کرده باشین به ادبیات کمونیسم کارگری و یادتون نباشه کمونیسم رادیکال قبل از ما یا کمونیسم رادیکالی که الان جای دیگه جهان هست چه مشکل جدی با مقوله اصلاحات داره. مقدار زیادی برای رادیکالیسمش احتیاج داره ثابت کنه که اصلاحات غیر ممکنه، خیلی جاها یا فریبه یا تو خالیه یا به درد نمیخوره یا تو دار منحرف میکنه یا فاسد میکنه. خیلی از شما شاهد مثلا گرایشات چپی که اینجوری تعبیر میکنن مسئله بودین. فکر میکنم ما تنها جریانی هستیم که نه فقط به اصطلاح منکر مطلوبیت اصلاحات نشدیم، رابطه جدی بین اصلاحات و انقلاب برقرار کردیم و جزء نیروهای فعال مدافع اصلاحات تو جوامع. یعنی به نظر ما بالا رفتن دستمزد و تصحیح قوانین مفیده. این میخوام بگم ممکنه به نظر شما خیلی بدیهی بیاد که یکی بیاد بخواد ثابت کنه که بله آقا بهبود وضع مردم خوب چیزیه، ولی بعد در نظر بگیر که چپ و چپ رادیکال مدت ها از این پدیده فاصله گرفته بوده و علاقه بهش نشون نده و به طور مشخص نیست توش. یعنی جنبش برای بهبود اوضاع مردم از تقسیم اراضی تا تصحیح برنامه درسی تا طب مجانی تا دفاع از حقوق زن عمدتا دست مصلحین اجتماعی طبقات بالا بوده و جنبش های کمونیستی به معنی اخص کلمه، حالا باز کمونیست های طرفدار روسش بکنار، جنبش های کمونیستی رادیکال به این مسائل علاقه نشون نمیدادن، به خصوص مکتبی هاش. انقلاب قرار بوده بیاد و نشون دهنده بیفایدگی و به اصطلاح انحرافی بودن مقوله اصلاحات بشه. حزب ما اینطور فکر نمی کنه. تفکر کمونیست کارگری اینطور نیست. کمونیسم کارگری دقیقاً به خاطر اینکه نه از مکتب بلکه واقعیت اجتماعی طبقاتی شروع میکنه، دقیقاً از اونجایی که مر انسانیت رو در موقعیت اجتماعیش نقطه عزیمتش قرار میده، اصلاحات جای لایتجزایی داره تو سیاستش و تو درکش. وضع مردم باید بهتر بشه و دقیقاً یه تز اساسی ما اینه که اون چیزی که کارگر رو به انقلاب نزدیکتر میکنه رفاهشه و نه مشقاتش. تو خیلی ها فهم میکنن اگه کارگران محروم تر باشن، هرچی کارگران محروم تر باشن بیشتر به انقلاب سوق داده میشن. تو تفکر ما برعکسه، هرچی کارگران مرفه تر و از نظر اقتصادی و اجتماعی معتبرتر و محترم تر باشن انقلاب سوسیالیستی نزدیکتر شده. ما این رابطه جدی بین اصلاحات و انقلاب برقرار میکنیم. هرچی حرکت تو انقلابی تر باشه، مبارزه برای اصلاحات بیشتر به جلو سوق داده شده. برای اینکه شما اصلاحگر باشی، اصلاحات رو دنبال کنی لازم نیست افق اجتماعیت اصلاح طلبی باشه. نیروی انقلابی میتونه نیروی قائم به ذات مبارزه برای اصلاحات باشه، از اصلاحات دفاع کنه، افق خودش هم بگه، حرف آلترناتیو خودش هم بگه. و این چیزیه که من فکر می‌کنم یه بچه مشخصه اصلی ختمش ما، جنبش ما و تفکر ما تو این 20 ساله بوده. از جمله اصلاحات سیاسی هست، اوضاع اجتماعی. طرف ممکنه برای مجاهد اگه خاتمه بیشتر رای بیاره با اینی بذاره یه بمب دیگه بذاره که این پروسه رو از ریل خارج کنه به نظر خودش. یه موقعی بود که چریکا میگفتن فلانجا کارگراش فاسد شدن، تلویزیون دارن. اینا بیگانه است با کمونیسم مارکسیسم، نه با کمونیسم مارکسیسم، با کمونیسم مارکسیسم، چون ما مطمئنیم این مارکسیسم نیست. مارکسیسم این حرفی که ما میزنیم و خود مطالبات آخر مانیفست کمونیست هم گواهشه. برید بخونید مارکس از 800 کار راستی داره، تا مانیفست کمونیست 80 تا مطالبه اصلاح طلبان است. در نتیجه رابطه اصلاحات و انقلاب برای ما یک رکن اصلی هویتمونه. نمیتونه فعال جنبش کمونیست کارگری یه اکتیویست جنبش برای بهبود اوضاع مردم نباشه، چه بهبود اوضاع طبقه کارگر تو سطح اقتصادی و مبارزه به اصطلاح بر سر رفاه مردم، چه تو سطح سیاسی. معلومه که ما دوست نداریم یه ژنرال بیاد علیه یه نظام پارلمانی کودتا بکنه یه جایی. آیا اگه ما این جلوی این حرکت بایستیم یا این حرکت رو محکوم کنیم به معنی دفاعمون از سیستم پارلمانیه؟ نه، برای اینکه برای اون مکاتب هست که بین اینا یه تناقض میبینن. تو سیستم ما بگیم به طریق اولا ما حزبی که داره برای رهایی کامل بشر دفاع میکنه به هیچ محدود شدن جزئی از آزادیاش هم رضایت نمیده و نیروی جدی مبارزه برای اصلاحات. همینطور دو جنبش برای رفع تبعیض ما زینفیم، نه فقط زینفیم، خودمون رو مهره اصلیش میدونیم. یه چیز متمایز کننده ما تو این قضیه اینه که ما برای اصلاحات احتیاجی به تبدیل شدن به شاگرد شوفر طبقات دیگه در اون جنبش نداریم. خود جنبش کمونیسم و کارگری میتونه مستقلا پرچم تحولات اصلاح‌گرانه رو تو جامعه بلند کنه. لازم نیست شما وقتی طرف میخوای زن آزاد بشن بشی مؤتلف جنبش فمینیستی، وقتی میخوای مسئله ملی حل بشه بشی مؤتلف جنبش ملی بشی، وقتی مسئله حقوق مدنی هست بری پشت پرچم دموکراسی لیبرالی فقط نیرو تو قرض بدی. خود مبارزه برای آزادی مدنی، برای آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی مذهب، آزادی پوشش، هر چیزی امر قائم به ذات این جنبشه. چون ما هیچ وقت این دوتا رو اصلا تفکیک نکردیم، چون تو سطح اجتماعی قابل تفکیک نیست. اینطور نیست که یه طبقه است که انقلاب میخواد، یه طبقه دیگه است اصلاحات میخواد. همون طبقه که انقلاب میخواد همون طبقه است که اصلاحات میخواد، چون داره زندگی میکنه دیگه. و شما به خاطر امر روزمره و به اصطلاح بهبود روزمره زندگی مردم امر انقلابی تو زیر پا نمیذاری، به خاطر امر انقلابی هم یاد نمیره که دو تومن از سه تومن از دو تومن بیشتره، قدرت خرید بیشتر بهتر از قدرت خرید کمتره و آزادی بیان بهتر از نبود آزادی بیان. این یه مشکلی است که این چپای چیز ما دارن، چپای مکتبی که لغت خوبی نیست، چون واقعا حتی مکتب هم بعضی ما مکتبی نیستن، چپای رادیکال سکت به ما میگن سوسیال دموکرات. ما برنامه همون معلومه چی گفته، میخواد لغو کار مزدی بکنه و جمهوری اسلامی هم میخواد سرنگون بکنه و همون روزی هم که میاد سر کار اینو به عنوان قوانین کشور اعلام بکنه. متأ چون از کاهش روزکار و بیمه بیکاری و حقوق کودک دفاع میکنیم، طرف فکر میکنه از سنت کمونیستی رفتیم بیرون. دقیقا اینطوری فکر میکنن، خیلی اینطوری تعبیر میکنن. اینا از جریان سوسیال دموکراتیکن. چرا؟ چون از حقوق مدنی مردم دفاع میکنن. این به نظر من یه نکته و توجه داشت، جای بحثش این تیتر مستقلی میتونه باشه. بحث اصلاحات و انقلاب مثلا میتونه موضوع کتاب باشه، میتونه بحث سمینارهای مستقلی باشه که جوانه مختلفش چجوری کمونیست‌ها از مبارزه برای اصلاحات افتادن بیرون، چجوری پرچم اصلاحات دست طبقات و اقشار دیگه قرار گرفت، فرق اصلاح طلبی پرولتری و سوسیالیستی با اصلاح طلبی بورژوایی چیه و و و. ولی برای همینقدر می‌خواستم اینجا اشاره کنم که ما همونقدر که جنبش هستیم برای انقلاب اجتماعی، جنبش هستیم برای اصلاح وضع موجود به نفع مردم و به نفع بخش‌های محروم‌تر. در این که این دوتا رو به هم متکی میدونیم و میکنیم هرچی وضع کارگرها و مردم محروم بهتر بشه، آمادگیشون برای دست بردن به ریشه های این جامعه بیشتر میشه و هرچی حرکت انقلابی تو جامعه قوی تر باشه، بورژوازی زودتر عقب میشینه و اصلاحاتی که مردم میخوانه بهشون. یه نکته دیگه باز مشخصه کمونیسم ما که اونجا تو تیتر اولی اسپردم، اومانیسم و انسانگرایی ماست. گفتم انسان مرکز ثقل توجه ماست و نه تاریخ، نه یه پدیده ابجکتیوی غیر انسانی و غیر زنده ای که قرار مسیرش رو طی کنه. کمونیست‌ها خیلی تو تاریخ خودشونو مهره های پیشراندن تاریخ دیدن، گویا قرار به دنیا میای که فعالیت کنی، زندگی کنی، که تاریخ از مرحله آ بره به ب. برای ما این تاریخ زندگی آدماست و در نتیجه هدف کمونیسم ما بهبود وضع زندگی آدماست. اگه کمونیسمی نمیتونه این کارو بکنه داره از راه خودش منحرف شده. در نتیجه انسانگرایی ما فوریت داره و راجع به میلیون ها و میلیارد ها انسان زمان ماست، معاصر خودمون. کمونیسم عجله داره به این معنی در موفق شدن، نه اینکه بخواد نقش رسالت تاریخیشو بازی کنه. اینکه یه شیخی پای شمعی کتاب کاپیتال رو زنده نگه داره البته کار خوبیه، ولی جنبش کمونیستی موظف تو وضع زندگی مردم تغییر باست، ایجاد تحول باعث بشه و همینطور موظف کارگر و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر توی موقعیت بهتری برای مبارزه قرار بده. حتی اگه نمیتونه پیروزی قطعی به دست بیاره، بعد به طور مادی بگیم به خاطر وجود این یا اون حزب سیاسی یا این جنبش کمونیستی کارگری، کارگرای این کشور قوی‌ترن تو صحنه جدل اجتماعی بشه. در رابطه با همون انسانیت، به نظر ما حق فرد مهمه و حق فردی فوق العاده مهمه. مثلا چیزی که مقوله حق رو تو ما تعریف میکنه اونقدر که حقوقی تو جامعه بورژوایی، حق مقوله حقوقیه، به این معنی که شما به چه چیزی رو اجازه داری بکنی، چه کاری اجازه داری بکنی، اینو بهش میگن حق شما. مثلا من و شما اجازه داریم 25 متر بپریم، ولی اگه نمیتونیم بپریم حقشو داریم برای و کسی جلوی ما رو نگرفته برای اینکه 25 متر بپریم. مقوله حق برای ما فقط رنگ حقوقی و به اصطلاح سلبی نداره که کسی جلومون رو نگرفته باشه، هرچی که اجازه هایی که داریم نیست، بلکه توانایی هایی که داریم برای تحققش. اگه به شما حق داری تو این جامعه نقل مکان کنیش، در این شکی نیست، ولی اگه هر بلیت قطار بنزه یه ما دستمزد تو خرجش داشتی، خب حرکت نمیکنی از تو این جامعه بریم اون ور. شما حق داری تو کره از سفر کنی، درسته؟ ولی اگه بودجهشو نداری خب سفر نمیکنی، یا اگه وقتشو نداری، یا کارت از دست میدی، یا مرخصی نداری. شما حق داری تو سیاست دخالت کنی، ولی اگه پول نداری خب نمیدخالت نمیکنی، چون میدیا نداری، خبرنگارام دورتو نمیگیرن و غیره و غیره. حق به تنهایی توضیح نمیده موقعیت من و شما رو تو جامعه، امکانات توضیح میده که چقدر امکان تحقق اون حقمون رو داریم. در چنین جنبه اثباتی و غیر سلبی حق، یعنی اینکه چقدر واقعا در این حال میتونیم از این حقمون استفاده بکنیم، بخش از درک ماست از حق بشر تو جامعه. اینجاست که به نظر من وقتی ما میگیم آزادی بیان، فقط این نمیگیم که طرف آزاد حرفشو بزنه، سوال بعد اینه که خب حرفشو کجا بزنه. شما آزادش کردی، ولی هیچ روزنامه‌ای، هیچ تلویزیونی، هیچ مجمعی، هیچ تجمعی نیست که ایشون برای ما تعریف بتونه حرفش دوش بزنه. یه چیزی مثل آزادی بیان برای ما پوری پای امکانات ابراز وجود، امکان ابراز وجود آدم‌ها رو میاره وسط. به این معنی من می‌کنم مقوله حق و انسان دوستی ما عمیق‌تر به مراتب از لیبرال ها و مثلا دموکراسی غربی که داره سعی می‌کنه فرد و فردیت رو به عنوان مثلا نقطه قدرت خودش و نقطه ضعف کمونیسم مطرح کنه. کمونیسم نه فقط کمونیسم، کمونیسم مارکس اینطوریه که درش آدم به مراتب آزادتره، به خاطر اینکه امکان داره حتی اون آزادیشو متحقق کنه. باب شده که کمونیستا رو به اصطلاح ندیدن فرد و به یکسان کردن آدم‌ها و به شبیه کردن آدم‌ها متهم بکنن. باز تو سنت ما اینطور نیست. تو سنت ما بحث یونیفورمیتی و یکسان کردن و استاندارد کردن آدم‌ها نیست. همونطور گفتم بحث اینه که هر کسی اولا اجازه داشته باشه هر کاری می‌خواد بکنه، ثانیا بتونه اون کاری که می‌خواد بکنه، بعد دیگه چه شکلی میشه و چه جوری عذاب در میاد دیگه کاملا بستگی به انتخاب خود اون فرد. اون تصویر خاکستری از کمونیسم که به خاطر سنت‌های بورژوایی سوسیالیستی باب شده شباهتی به ما نداره. فکر می‌کنم کسایی که حزب کمونیست کارگری از دور مشاهده می‌کنن هم یه درجه اینو می‌بینن که تنوع و به اصطلاح باز بودن این قضیه زیاده. یه سازمان پیشفنگ پسفنگی نیست که همه موظفن یه کار خاصی رو بکنن، هر کی داره ساز خودشو می‌زنه و اگه هماهنگن بخواد به خاطر هم عقیدگی زیادشون با هم. ولی به طور واقعی استاندارد کردن جزء سیستم و مکتب ما نیست، بلکه برعکس خلاقیت آدم‌ها براش ارزش خالیم و می‌خوایم بروز کنه. ما از اینکه آدم‌ها ادای همدیگه رو در بیارن یه توی استانداردی و هم شبیه بشن لزوما لذت نمی‌بریم، مهم اینه که همه امکانات مشابهی داشته باشن. یه نکته دیگه باز من اینا رو تیپ‌وار میگم، وارد دیگه بیشتر از این مثلا بحث بعد سرتیترهایی گفتم باز نمی کنم چون وقت زیادی نداریم، میخوام برسم به تایین لیست تفاوتهای ما. یه مبحث دیگه مبحث رابطه تاکتیک و استراتژیه. کمونیستای زیادی رو شما دیدید، کمونیست با تو گیومه میگم، کمونیستای جنبشای کمونیستی دیگه زیادی رو دیدید که درشون تاکتیک یه پلیتیک و یه کلک تاریخی دوره‌ایه برای اینکه برسن به یه استراتژی ورای اون تاکتیک که ظاهراً اون تاکتیک و اون استراتژی زیاد خوانه‌ای نداره، اهداف نهایی شباهتی به عمل اون روزشون نداره. مثلا سازمان که مدعی فرض کن آزادی اندیشه است میره پشت یه حکومت مذهبی، میگه باید این حکومت موفق بشه. برای مثلا کسی که مخالف یه نهادیه مردم رو دعوت میکنه برن تو انتخابات شرکت کنه، در حالی که فرض کن طرفدار آزادی زن میدونه خودشو اعلام میکنه، یه جایی پرچم مثلا علیه حجاب و تندروی میدونه، چجوری میتونه یه نفر تاکتیکش برای پیشرویش این باشه ولی جنبشش فرض کنیم اگه بیاد سر کار اون آزادیایی که الان ازش دفاع نمیکنه رو متحقق میکنه؟ این تناقضی که توش گیر کردن، البته تناقض بین عمل اونا و ایدئالای ماست. طرف به خاطر نیازهای تاریخی ایدئالای ما رو مجبور شده تو سیستم خودش جا بده، ولی عملش و فعالیت روزمره‌اش اون نیست. حزب توده میخواد یه بلوک ضد آمریکایی درست کنه، حالا حکومت آخوندای رو تامین میکنه، حکومت ژنرالای چپ بکنه میکنه، ایشون میخواد یه حکومتی رو راه بندازه جلو آمریکا و اصلا قد علم بکنه، از حکومت خمینی به عنوان حکومت ضد آمریکایی تو منطقه دفاع میکنه. کاری نداره که این چه به روز مردم میاره، چه به روز انسانیت میاره و چه فجایعی قرار بشه. همین که این یه قطب ضد آمریکایی در جدال بین‌المللیه از نظر این سنت برای مثال کافیه. خب این تناقض داره با اون چیزی که اون لااقل رو کاغذ معتقده که طرفدار آزادی مدنی یا برابری هر چی است. به عنوان سازمان شبه سوسیالیست اینو گفت. توی تفکر ما تاکتیک نمیتونه مغایر باشه با اصول. شما نمیتونید مردم رو به چیزی دعوت کنید که خودتون باش مخالفید نهایتاً. شما نمیتونید از مردم بخواید توی چارچوبی از حق از اتفاقی دفاع بکنن که خودتون اگه سر کار بودید مانعش میشدید. تو سیستم ما این تناقض قبول نیست. ما کلک زدن به تاریخ نداریم و در نشه این بحث میبردمون سر همون بحث ماکسیمالیست که اینا موظف میشن همیشه حرفشونو بزن، همیشه حرف آخرشونو بزن و اینو ما نقطه قدرت خودمون میدونیم به خاطر اون نکاتی قبلا گفتم، برای اینکه ما قصد برای مثال جلب رأی محافل حاکمه رو هیچ جا نداریم. ما میخوایم تبدیل بشیم به یه آپشن آلترناتیوی، وقتی طبقه کارگر هوس انقلاب میکنه ما باشیم. ما قصد نداریم وقتی طبقه کارگر هوس انقلاب نمیکنه با فعلا با طبقه بورژوا کنار بیایم تا وقتی اون هوس انقلاب بکنه. ما داریم یه جنبشی میسازیم که اهداف شفافی داره، میخواد قوی بشه، هر موقع به همون اندازه که جامعه اجازه میده و به اصطلاح ژتونش اجازه میده قوی بشه، جوری که وقتی نبردهای تاریخ ساز طبقاتی صورت میگیره ما با همون چهرهمون اونجا باشیم، مردم بتونن ما انتخاب کنن، بتونن بیان حول این پرچم متشکل بشن طبقات کارگر زنانه. در نتیجه ما نمیتونیم تو هیچ دوره‌ای از وجودمون طرفدار جناحی از یه حکومت ارتجایی باشیم یا مردم رو به تقویت یه جناحی از یه حکومت ارتجایی دعوت کنیم. نمیتونیم، نمی‌کنیم. خب بگم از حالا تا 50 سال دیگه اگه سنت کمونیست کارگری این باشه، کسی که تو این سنت بار اومده باشه، مسئول هر دفتر سیاسی باشه، هیچ وقت قطعنامه‌ای نمیاره که از خط بنی‌صدر جلوی خط جمهوری اسلامی دفاع کنه، از جناح خامنه‌ای خاتمی جلوی خامنه‌ای دفاع کنه، از پرزیدنت رفسنجانی دفاع کنه، از الهیات مترقی جلوی دیکتاتوری نظامی دفاع کنه. از این سنت در نمیاد. یه ممکنه یکی بگه به همین دلیلم شما مثلا فرسون نیرو نمیگیری، ولی من واقعا دلم میخوام ببینم اینا که تمام عمرشون رو پلیتیک زدن به تاریخ مشغول شدن کجا رو گرفتن. این طیف به اصطلاح پروسوویت قبلی که همش مشغول این محاسبات و شامورتی بازی سیاسی واقعا کجا نفوذ به هم زده؟ هیچ. جنبش ما اصلا براش امری که از نظر استراتژیکی و پرنسیپی به طور کلی در دراز مدت مجاز نیست، در کوتاه مدت هم براش مجاز نیست. در حالی شما اگه شما نمیتونی فعلا طرفدار این باشی که یه خورده حالا بیان به خاطر اینکه زنها از این وضع مشقت بار در بیان طرفدار فائزه رفسنجانی بشیم یا فمینیسم اسلامی رو تشویق کنیم، اگه ما اسلامی نیستیم فمینیسم اسلامی رو هم تشویق نمیکنیم، دیدگاه خودمون رو تشویق میکنیم، بذار فمینیست اسلامی با ما کنار بیاد دیگه، چرا ما باید با اون کنار؟ بالاخره بذار جن میگم حالا بس مقوله سازش میرسم، ولی بذار بالاخره نیروها تعیین کنه که کی چی میگه و کی سمت میره. ما قرار نیست بلنگوی کسی دیگه بشیم. برای این عدم تناقض تاکتیک و استراتژی و خانایی تاکتیک و استراتژی جنبه هویتی ماست. سازش چی؟ آیا ما سازش نمی‌کنیم؟ به نظر من تو سنت ما و به خصوص تو برخورد لنین به نپ به نظر من خیلی گویاست. تو سنت ما سازش اجازه داریم، وقتی زورمون نمیرسه میریم مردم میگیم زورمون نمیرسه، مجبوریم با این نیروی مقابلمون که یه نیروی دست راستی هست تو این نقطه تعادل توافق کنیم که انقدر تغییرات رو میدیم و هر وقت زورمون برسه باقیش انجام بدیم. ولی اونو به عنوان سوسیالیسم قلمداد نمیکنیم، اونو وظیفه تاریخی طبقه کارگر قلمداد نمیکنه. ما وظیفه خودمون میدونیم اگه سازش میکنه بگیم یه سازش سیاسی، اهداف ما جز اینه، برنامه‌مون هم جز اینه، زورمون نمیرسه. درست همونطور که ممکنه تو یه قراردادی رو امضا کنی تو جنگ بگی اینقدر خاک مملکت رو برد و برو دیگه، بخاطر ما زور رو نرسید. لنین رابطهش با نپ دقیقاً اینطوری توضیح میده، مثلا که دیدیم بعداً چه کسایی سعی کردن نپ رو ایدئالیزه بکنن و تئوریزه بکنن به عنوان نوعی از اقتصاد دوران گذار. لنین خیلی روشن میگه که نپ آقا زورمون نمیرسه، یه چند سالی مجبوریم بازار رو ول کنیم برای اینکه اقتصاد مملکت بچرخه تا بعد بریم سراغ برنامه خودمون. آقا زورمون نمیرسه، این بورژوازیه، این سیستم بورژوایی، ما داریم بهش تمکین میشیم، داریم بهش تسلیم میشیم، الان داریم جلوش کوتاه میایم. درش سازش برای ما معنی داره، ما جریان قد نفهم به اصطلاح لجبازی با تاریخ بکنیم نیستیم که بگیم با اینکه زورمون نمیرسه ما حرف خودمون میزنیم و هیچ کار دیگه رو نمیپذیریم. نه، ما ممکنه وارد صد جور سازش هم بشیم، ولی باید اولین وظیفه خودمون میدونیم که بگیم یه سازش طبقه، همونقدر که سازش این طبقه است با اون طبقه سر این مسئله. اگه اینا دست به این کار نزنن ما هم دست به این کار نمیزنیم. شما ممکنه قول بدی که بخواد دست به اصلا نمیبری، به شرطی که اونم دست به اصلا نبره، شما ممکنه مجبورش این کارو بکنی. به هر حال میخوام بگم فرق سازش علنی جلو چش مردم با اعلام اینکه نیت تو چیز دیگه ایه، با فرقی که با کسایی که راه رشد غیر سرمایه‌داری و سرمایه‌داری مستقل و نمیدونم نهضت مترقی میتراشن، از این چیزهای مختلف، از جنبش‌های مختلف و الهیات رهایی بخش کشف میکنن و غیره، فرق این زیاد. اون یه سازش، تو اعلام میکنی که سازشش رو طبقه مقابلت بر سر چیزایی مجبور شدی جام زهر رو سر بکشی به قول چیز، ولی این سازش نیست، این تقدیس یه راه حل دیگه است و توهم پراکن. تیترایی که من دارم براتون میگم، من خیلی دیگه مجموعم یه تیتر دیگه بحث شورویه، من فکر کنم اینجا واردش نمیشم، بحث شوروی رو که تبیین ما از شوروی چیه، همین انعکاس این بحثتون تبیین میتونه تو بولتن شوروی